بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس ترکیه 30 تن را به ظن عضویت در شبکه تروریستی القاعده بازداشت کرد. ده ها مقام دولتی عراق به اتهام طرح توطئه برای کودتا دستگیر شدند. به گفته دفتر نخست وزیری عراق، خبرنگاری که به سوی جورج بوش لنگ کفش پرت کرده بود از نوری المالکی پوزش خواسته است. ساعت 21. با درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله شبانگاهی امروز پنجشنبه 28 آذر 1387 برابر با 18 دسامبر 2008 را آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع مهمترین خبرها با مهین گرجی.
شب بخیر. پلیس ترکیه 30 تن را به ظن عضویت در القاعده بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، پلیس ضد تروریسم ترکیه روز چهارشنبه 15 تن از این عده را در استانبول و 15 تن دیگر را در دو منطقه دیگر این کشور بازداشت کرد. در نیمه تابستان گذشته نیز 11 تن دیگر در جنوب شرقی ترکیه بازداشت شدند. به گفته مسئولان امنیتی ترکیه، این عده متهم بودند که با تأسیس گروهی به نام تیپ انتقام اسلامی در صدد عملیاتی تهاجمی بودند. رهبران امنیتی ترکیه شاخی القاعده در آن کشور را مسئولان حملات تروریستی پاییز 5 سال پیش به 2 کنیسه یهودیان، کنسولگری و یکی از بانک‌های بریتانیایی در استانبول می‌دانند. این حملات تروریستی 63 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، دست کم 23 تن از مسئولان وزارت کشور و وزارت دفاع عراق به ظن توطئه چینی برای کودتا علیه دولت نوری المالکی بازداشت شدند. خبرگزاری‌های غربی به نقل از یکی از مسئولان امنیتی عراق بدون ذکر نام او اعلام کردند که بازداشت شدگان با گروه العوده مرتبطند. این گروه به تلاش برای بازسازی حزب بعث دوران صدام حسین متهم است. خبرگزاری فرانسه از احتمال بازداشت احمد ابوالرقیف مسئول امنیتی وزارت کشور در این میان خبر می‌دهد، در حالی که خبرهای دیگر از تبرئه آقای رقیف حکایت دارد. بعد که 3 دهه پی در پی حزب حاکم عراق بود، پس از تهاجم آمریکا به آن کشور غیرقانونی اعلام شد. خبر کشف توطئه کودتا و بازداشت‌های مرتبط با آن چند هفته پیش از برگزاری انتخابات استانی در عراق فاش شده است. به گفته دفتر نخست وزیری عراق، منتظر زیدی، خبرنگار شبکه تلویزیونی البغدادیه که در کنفرانس خبری مشترک نوری المالکی، نخست وزیر عراق و جورج بوش در بغداد کفش‌های خود را به سوی رئیس جمهوری آمریکا پرتاب کرد، از نوری المالکی به خاطر شرمسار کردن او در برابر مردم جهان پوزش خواسته است. به گفته یکی از مشاوران نوری المالکی، این خبرنگار از نخست وزیر عراق طلب بخشایش کرده است. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، همزمان با آمادگی نیروهای بیشتر آمریکایی برای استقرار در آن کشور در سال 2009 فهرستی از درخواست‌هایش را درباره رفتار نیروهای آمریکایی مأمور در افغانستان به واشنگتن عرضه کرده است. آقای مصطفی،
با سپاس از مهین گرجی. و اما در این مجله رادیویی، هدف بعدی وزارت دادگستری آمریکا برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، آسمان خراشی در نیویورک که گفته می شود 40% مالکیت آن از آن بانک ملی ایران است. و باز در آمریکا، یک زن ایرانی به اتهام خرید تجهیزاتی که صدور آن به ایران ممنوع است محاکمه می شود. خبرنگاری که به سوی جورج بوش لنگ کفش پرتاب کرد در تندرستی کامل به سر می برد و از نخست وزیر عراق درخواست بخشش کرده است. اوپک به کاهش تولید نفت تصمیم گرفت، اما قیمت نفت باز هم پایین رفت. چگونه می شود نوسان قیمت نفت را که همین 6 ماه پیش به 150 دلار برای هر بشکه نزدیک شده بود پیش بینی کرد؟ اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی شبانگاهی. با ما بمانید. آسمان خراشی 36 طبقه در شماره 650 خیابان پنجم منهتن، یکی از مشهورترین خیابان‌های نیویورک. این نشانی ساختمانی است که 40% آن تحت مالکیت مخفیانه بانک ملی جمهوری اسلامی است و عواید حاصل از آن به نوشته روزنامه واشنگتن پست به نقل از وزارت دادگستری ایالات متحده صرف پیشبرد برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی می شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش مهرزاد پدرام.
بنابر گزارش‌ها وزارت دادگستری آمریکا به اتهام اینکه 40% از ساختمان شماره 650 خیابان پنجم نیویورک تقریباً به مدت 2 دهه در ملکیت بانک ملی جمهوری اسلامی بوده است، به دنبال توقیف مالکیت و سهام دارایی حساب‌های بانکی مرتبط با آن برآمده است. در گزارش وزارت دارایی و دادگستری ایالات متحده آمده است شرکت آسا که صاحب 40% سهام این ساختمان است، شرکتی ساختگی است که همراه با شرکت مادر آن واقع در جزایر کانال منش به عنوان شرکت پوششی بانک ملی ایران عمل کرده است. وزارت دادگستری و خزانه‌داری آمریکا با ذکر اسناد دروغین انتقال پول و ایمیل در پرونده شکوایی خود می‌نویسد شرکت آسا مالک 40% از سهام ساختمان شرکتی سوری است که از طریق شرکت مادر آن عواید خود را به بانک ملی ایران واریز می کند. وزارت دارایی ایالات متحده آمریکا پیشتر بانک ملی جمهوری اسلامی را به عنوان عمده تأمین کننده مالی برنامه موشکی و هسته‌ای تهران و همچنین مجری مبادلات پولی و مالی سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه قلمداد کرده است. طبق قوانین رسمی آمریکا، دولت جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با آن بدون پروانه وزارت دارایی آمریکا اجازه انجام امور بازرگانی در این کشور را ندارند. استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در این رابطه می‌گوید استفاده از شرکتی که توسط بانک ملی و برای واریز پول از ایالات متحده به ایران برپا شده، مثالی دیگر از رویکرد دوگانه ایران است. این ساختمان 36 طبقه که در مجاورت ساختمان موزه هنرهای مدرن قرار دارد، بیش از 30 سال پیش به دست بنیاد پهلوی، سازمان خیریه متعلق به شاه ایران و با وامی 42 میلیون دلاری از بانک ملی درست شده است. 60% مابقی این ساختمان در مالکیت بنیاد علوی است. بنیاد علوی که جایگزین نام بنیاد پهلوی شده، بارها متهم به ارتباط با جمهوری اسلامی شده است. در شکایت نامه وزارت دادگستری اتهامی متوجه بنیاد علوی نشده است، اما گفته می شود بنیاد علوی از سوری بودن شرکت آسا مطلع بوده است. دولت آمریکا می گوید بنیاد علوی در سال 1989، 20 سال پیش، زمانی که بنیاد مستضعفان نام داشت، به دنبال فرار از مالیات با شرکت آسا شریک شده بود. وکیل بنیاد علوی اتهام فرار از مالیات و همچنین رابطه با دولت ایران را رد می کند.
گزارشی بود از مهرزاد پدرام. دادگاه فدرال ایالت فلوریدا در آمریکا روز چهارشنبه برای رسیدگی به اتهام یک زن ایرانی تشکیل جلسه داد. این زن به تلاش برای خرید عینک‌های دید در شب برای جمهوری اسلامی ایران متهم شده بود. عینک‌های دید در شب از جمله اقلامی است که صدور آنها به ایران از طرف دولت آمریکا ممنوع اعلام شده است. روزا آژیری.
شهرزاد میرقلی خان 31 سال دارد. او در حال حاضر از گرفتن وکیل خودداری کرده و شخصاً دفاع خود را بر عهده گرفته است. خانم میرقلی خان در رابطه با اتهامی که به وی نسبت داده شده میگوید من دیگر نمیدانم برای اثبات بیگناهی خود چه کاری باید انجام دهم. من نمیتوانم به جرمی که مرتکب نشدم اعتراف کنم. دادگاه شهرزاد میرقلی خان روز چهارشنبه پس از 4 ساعت بدون اینکه به نتیجه مشخصی برسد به روز پنجشنبه موکول شد. شهرزاد میرقلی خان در آوریل گذشته بر اساس توافق با عوامل حقوقی اتهام خود را پذیرفت تا بتواند برای دیدار دو دختر دوقلوی خود به ایران بازگردد. اما ماه گذشته وی نظر خود را پس گرفت و سپس به اختیار خود به فلوریدای جنوبی سفر کرد تا به موارد اتهامیش در خصوص صادرات غیرقانونی به ایران در مقابل دادگاه پاسخ بگوید. شهرزاد میرقلی خان به همراه همسر سابقش محمود سیف به اتهام مبادرت به خرید 3500 عینک ویژه دید در شب برای صدور به ایران در سال 2004 در وین پایتخت اتریش دستگیر شد. عینک‌های مزبور مجهز به تکنولوژی پیشرفته لیزری بوده و رؤیت و شناسایی اشیا را در تاریکی ممکن می‌سازند. این زوج طی سفری به اتریش و در دیدار با یک پلیس مخفی که به عنوان فروشنده با آنان قرار گذاشته بود، مبادرت به خرید عینک‌های دید در شب از وی نموده و سپس توسط مقامات اتریش دستگیر شدند و شهرزاد میرغلی خان یک ماه را در زندانی در وین به سر برد. محمود سیف در حال حاضر در ایران زندگی می کند. شهرزاد میرغلی خان پس از سپری شدن زمان محکومیتش با پیگیری‌های پلیس آمریکا پذیرفت که به فلوریدا بازگردد و ضمن ایراد شهادت علیه همسر سابقش اتهامات خود را رد کرد و گفت در سفر اتریش تنها به عنوان مترجم برای همسر خود عمل کرده و اطلاعی از غیرقانونی بودن معامله مذکور نداشته است. امتناع خانم میرغلی خان از پذیرفتن جرمی که به او نسبت داده شده در حالی انجام می‌گیرد که یکی از بازرسان پرونده با اشاره به تماس‌های تلفنی ضبط شده میرغلی خان و ایمیل‌های رد و بدل شده او با زنی به نام فریده فهیمی، شهرزاد میرغلی خان را عمیقاً با این مسئله درگیر می‌داند. اما شهرزاد میرغلی خان این اتهام را رد کرده و می‌گوید که تحت تسلط همسر سابقش مجبور به برقراری ارتباط با فریده فهیمی بوده. به گفته میرغلی خان، فریده فهیمی زنی سوری است که برای محمود سیف کار می‌کرد. شهرزاد می‌گوید که آرزو دارد به ایران بازگردد و به همراه دو دختر دوقلویش برای زندگی به قبرس برود.
روزا آژیری گزارش می‌داد.
در شب چله، شب یلدا، رادیو فردا را به میهمانی خود ببرید. 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت تهران.
در بغداد اعلام شد که منتظر از زیدی، روزنامه‌نگار عراقی که در کنفرانس مطبوعاتی یک شنبه گذشته جورج بوش کفش‌های خود را به سوی وی پرتاب کرد، در نامه‌ای به نوری المالکی از نخست وزیر عراق پوزش خواسته و خواهان بخشش شده است. در همین حال برادر این روزنامه‌نگار عراقی نیز طی یک گفتگوی تلویزیونی در بغداد تندرستی او را تایید کرده است. توضیحات بیشتر در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
خبر تندرستی کامل منتظر از زیدی را میثم الزیدی، یکی از برادران وی، در تلویزیون البغدادیه اعلام داشت و گفت در مکالمه تلفنی با منتظر او از سلامتی خود ابراز رضایت کرده و گفته است خدا را شکر می کنم که من از سلامتی خوبی برخوردارم. میثم الزیدی افسود که از صدای منتظر هم سلامت کامل او را دریافته است. تلویزیون البغدادیه کارفرمای منتظر الزیدی اندکی پیش از آن ادعا کرده بود که وی به هنگام بازداشتش به شدت زخمی شده و آسیب دیده است و از دولت خواسته بود به هلال احمر عراق اجازه دهد که از روزنامه نگار مجروح عیادت کند. در فلوجه محل زندگی خانواده الزیدی نیز شایع بود که ماموران حفاظتی و امنیتی بازو و دنده های روزنامه نگار عراقی را شکستند، ولی تایید خبر تندرستی او توسط برادرش بر تمامی این شایعات مهر باطل زد. اسوشیتد پرس از قول دفتر نخست وزیری عراق گزارش داده است که منتظر الزیدی از نوری المالکی پوزش خواسته و خواهان عفو و بخشش وی شده است. یاسین المجید رئیس امور مطبوعاتی نخست وزیر عراق گفت الزیدی در پوزشنامه خود اعتراف کرده است که عمل او یک کار زشت و نابخردانه بوده و نمیتواند نادیده گرفته شود. منتظر الزیدی که با پرتاب کفش به سوی رئیس جمهوری آمریکا یک شبه به شهرتی فراگیر دست یافت، در دادگاه مقدماتی نیز از عمل خود اظهار پشیمانی کرده، دادگاهی که تشریفات قانونی آن ممکن است ماها به طول انجامد. در عراق پشتیبانی های پراکنده ای از منتظر الزیدی به عمل آمده، ولی رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عراق عمل الزیدی را شگفت‌آور و غیرحرفه‌ای خوانده و از نخست وزیر تقاضای بخشش او را کرده است. در واشنگتن اما دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید در این زمینه گفت که پرزیدنت بوش رئیس جمهوری آمریکا هیچ گونه احساس تلخی در مورد حادثه یک شنبه گذشته ندارد. خانم پرینو افسود که نوری المالکی نخست وزیر و سایر روزنامه‌نگاران حاضر در کنفرانس مطبوعاتی از رئیس جمهوری آمریکا پوزش خواستند و پرزیدنت بوش مایل نیست در اموری که به دولت عراق مربوط است اظهار نظر کند، چرا که عراق یک کشور مستقل با دولتی دموکراتیک است و قوانین خود را جاری می سازد.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می داد. حال فرصتی هست که صدای شما را بشنویم. پیام هایی که شماری از شنوندگان رادیو فردا روی پیامگیر رادیو فردا با صدای خودشون ضبط کردن. می شنویم.
فرزاد هستم، از کرمانشاه تماس میگیرم. میخواستم به اون خبرنگار عراقی بگم که چرا اون زمانی که پای کنفرانس مطبوعاتی صدام و همدستاش مینشستی از این شجاعت ها به خرج نمیدادی؟ حالا در پناه آزادی واسه مردم شدی رابین هود؟
فرشاد هستم، از تهران تلفن میکنم. پیامی دارم به آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد و دیگر رهبران جمهوری اسلامی ایران. ما نمیخواهیم اسرائیل را نابود کنیم و ما نمیخواهیم ایران نابود شود. دست از سیاست‌های جنگ طلبانه بردارید و ما مردم ایران نمیخواهیم به زور اسلحه همه مردم جهان را مسلمان کنیم و ما مردم ایران میخواهیم همه من در رفاه اقتصادی باشیم و با همه مردم دنیا و کشورهای دنیا دوست باشیم.
کشورهای اطراف و اکناف ما دشمن خونی ما هستند. ما برای دفاع از خودمان سلاح هسته‌ای نداشته باشیم و از ولایت مطلقه علی هم دفاع خواهیم کرد. هیچگاه ولایت در این سرزمین تنها نخواهد ماند. حکومت ما هم حکومت عدله، حکومت داده. ما در این سرزمین هم آزادیم به خدا. رادیو فردای عزیز رجبی هستم. حالا خواب پخش میخواییم بکنین خواه نکنین.
من جوانی 23 ساله از آذربایجان شرق است. به خاطر پوشیدن لباس که جلوی آن پرچم آمریکا چاپ شده بود در ماه رمضان به دست ماموران آگاهی دستگیر شدم و در اداره آگاهی با شکنجه های وحشتناک و تجاوز ماموران آگاهی قرار گرفتم و بعد صورت جلسه کرده و مرا محبوب خودزنی کرد. خواهشمندم به این موضوع رسیدیم.
جوانای ایرانی ما اصلا بینش سیاسی ندارم. من خودم دو تا پسر دارم که این دو تا اصلا کاری به اخبار سیاسی ندارن، همش دنبال فوتبال هستن. وقتی هم بهشون اعتراض میکنن میگن تو که 30 ساله همش گوشت به اخبار رادیو هست، چه گلی زدی، چه کار کردی، چه کار تونستی بکنی؟ میگم بابا جان، همین که من این اطلاعات دارم، همین که میدونم تو ایران چی میگذره، همین کافیه. علی هستم از اصفهان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
10 سال پیش بسیاری از تحلیلگران نفتی بر این تصور بودند که نرخ 10 دلار برای هر بشکه نفت نرخی متعارف است. درست 6 ماه پیش قیمت نفت به 150 دلار برای هر بشکه نزدیک شد و در آن زمان برخی اظهار نظر کردند که قیمت 200 دلار برای هر بشکه چندان دور از ذهن نیست. اکنون که قیمت نفت با سقوطی بی سابقه به کمتر از بشکه 50 دلار رسیده، تحلیلگران در تلاشند تا افزایش یا کاهش قیمت نفت در آینده را پیش بینی کنند. برایان ویتمور از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گزارشی تهیه کرده است که برگردان اون رو از مهرداد میردامادی می شنویم.
سقوط بی سابقه و ناگهانی قیمت نفت، اقتصاد کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی را با بحرانی جدی مواجه کرده است. همین امر باعث شد که کشورهای تولید کننده در اجلاس روز سه‌شنبه خود در الجزایر تصمیم بگیرند 2,200,000 بشکه از تولید روزانه خود بکاهند. حال با این شرایط کارشناسان نفتی در پی یافتن متغیرهای تازه برای پیش بینی قیمت نفت در آینده هستند، چرا که ظاهراً محاسبات کلاسیک و شناخته شده عرضه و تقاضا دیگر به تنهایی جوابگو نیست. دوگلاس مکینتایر تحلیلگر ارشد داده‌های انرژی که به دولت آمریکا در این زمینه مشاوره می‌دهد می‌گوید:
از آنجایی که نفت یک کالای جهانی است، تلاش ما آن است تا عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای نفت در سطح جهانی را شناسایی کنیم. اما مشکل آن است که تعداد این عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا بیش از اندازه است.
متغیرهای مستقلی مانند آب و هوا، نوسانهای غیرمنتظره در بازارهای مالی و اعتباری، بحران‌های ژئوپلیتیک و جنگ‌های داخلی برخی از این عوامل برشمرده می‌شوند. در این میان کشورهای تولید کننده نیز سعی داشتند با کم کردن عرضه بر قیمت‌ها تأثیرگذار باشند. رابرت ابل، مشاور ارشد انرژی و امنیت ملی در مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی در واشنگتن، دلیل این مداخله در بازار را توضیح می‌دهد.
Countries like Venezuela or Iran, they badly need a higher price.
کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا برای تامین بودجه خود خواهان افزایش قیمت نفت هستند. وابستگی شدید این کشورها به قیمت بالای نفت باعث شده که کاهش شدید قیمت آنان را به سمت کاهش تولید سوق دهد تا بتوانند با افزایش قیمت بودجه خود را تامین کنند.
اکنون کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند از تولید روزانه خود کم کنند، به این امید که قیمت نفت به بشکه 75 دلار برسد، قیمتی که ملک عبدالله پادشاه عربستان آن را قیمتی عادلانه می خواند. اما تحلیلگرانی مانند مکینتایر عقیده دارند که مداخله کشورهای صادرکننده تأثیر بسیار محدودی در بازار دارد.
من فکر می‌کنم اثرگذاری تولید کنندگان عمده نفت مانند عربستان سعودی بر قیمت‌ها بسیار کمتر از آنیست که بسیاری تصور می‌کنند، چون بازار جهانی نفت به اندازه‌ای وسعت پیدا کرده که هیچ تضمینی برای برآورده شدن انتظارات این کشورها درباره افزایش قیمت وجود ندارد.
گفته می شود بحران مالی جهانی عامل اصلی افت شدید قیمت ها بوده و تا زمانی که این بحران بر بازارهای جهان حاکم باشد، تقاضا برای نفت افزایش پیدا نخواهد کرد و از این رو در کوتاه مدت افزایش چشمگیری در قیمت ها قابل پیش بینی نیست.
گزارش برایان ویتمور بود که از مرداد میردامادی شنیدیم. سال میلادی 2008 رو به پایان است، سالی که شاهد عزم اروپا و سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌ها به منظور واداشتن حکومت ایران به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم بود. اکنون نگاه‌ها به سال 2009 میلادی است و اینکه در سال آینده شاهد چه رویدادهایی خواهیم بود. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا نگاهی دارد به بحرانی که موجب نگرانی‌های عمده‌ای در ایران و جهان شد.
بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران به سال 2002 میلادی 6 سال پیش باز می‌گردد و هنگامی که جهان برای نخستین بار از برنامه پنهانی غنی‌سازی اورانیوم در ایران آگاه شد. این امر زنگ‌های خطر را به صدا درآورد، چرا که اورانیوم غنی شده می‌تواند دو کاربرد گوناگون داشته باشد. اورانیوم غنی شده با درجه پایین سوخت نیروگاه اتمی و اورانیوم غنی شده با درجه بالا سوخت بمب اتمی را تامین می کند. از این رو طی 6 سال گذشته جامعه جهانی از تهران خواسته است که برنامه غنی سازی را متوقف کند تا شفافیت صلح‌آمیز بودن آن ثابت شود. جمهوری اسلامی هیچ یک از خواسته های جامعه جهانی را برآورده نکرده و بحران در ژرفنای خطرناکی فرو رفته. به ویژه 12 ماه گذشته ماه‌های هیجان آوری بوده است. در فوریه گذشته به عبارتی در اسفند ماه پارسال، آژانس بین المللی انرژی اتمی شواهدی را گزارش کرد که نشان می داد جمهوری اسلامی مسلح کردن موشک های میان برد خود به کلاهک های مخرب را مورد مطالعه قرار داده و چنین پژوهشی احتمالاً پس از سال 2003 یعنی 5 سال پیش نیز ادامه یافته است. این اظهار نظر با گزارش بررسی اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه ایران مطالعات نظامی وابسته به فعالیت‌های اتمی‌اش را در سال 2003 متوقف کرده منافات داشت، ولی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت تا هنگامی که ما نتوانیم از ماهیت برنامه‌های اتمی ایران آگاهی یابیم، وخامت مسئله همچنان به جای خود باقی است.
The issue is still critical for us to be able to come to a determination as to the nature of Iran's nuclear program.
نگرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی موجب شد که در آستانه نوروز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد سومین قطعنامه را علیه جمهوری اسلامی تصویب کند. این قطعنامه شورای امنیت بر تحریم‌های پیشین که توقیف اموال مقام‌های مرتبط با فعالیت‌های اتمی و برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی را شامل می‌شد، گسترده‌تر کرد. اقدامات قدرت‌های باختری برای اعمال سومین مرحله از تحریم‌ها موجب ناخشنودی روسیه و چین شد، دو کشوری که روابط بازرگانی و سیاسی وسیعی با تهران دارند. ولی به رغم این ناخشنودی، اروپاییان اعلام کردند که تحریم‌های بیشتر یک جانبه اعمال و ضربه‌های سخت‌تری را به جمهوری اسلامی وارد خواهند کرد. در ماه ژوئن برابر با خرداد ماه خورشیدی، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در این زمینه چنین گفت:
If Iran continues to ignore united resolutions to ignore our offers of partnership, we have no choice but to intensify sanctions.
اگر ایران قطعنامه‌های سازمان ملل و پیشنهادهای ما را برای مشارکت نادیده بگیرد، ما جز تشدید تحریم‌ها گزینه دیگری نخواهیم داشت و به اصرار بریتانیا اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی برقرار خواهد کرد.
First of all, we will take action today that will freeze the overseas assets of the biggest bank in Iran, the bank Mellie.
گوردون براون گفت نخست ما از امروز تمام دارایی‌های خارجی بانک ملی، بزرگترین بانک ایران را مسدود خواهیم کرد و دوم اینکه از امروز فاز تازه‌ای از تحریم‌ها علیه صنایع نفت و گاز ایران برقرار می‌شود. کشورهای اروپایی از بزرگترین شریکان بازرگانی جمهوری اسلامی و منبع اصلی نیازهای فنی و تکنیکی ایران به ویژه در بخش انرژی به شمار می‌روند. اگرچه فضای سیاسی اروپا و سازمان ملل در رابطه با تهران معرف برخوردی جدی تر بود، ولی در همان حال و در 12 ماهی که سپری شد، اروپا و آمریکا پیشنهادهای سخاوتمندانه چندی به جمهوری اسلامی ارائه کردند. خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در خرداد ماه گذشته به تهران رفت و یک بسته مشوق اضافی در زمینه امنیت جمهوری اسلامی و گسترش روابط تجاری را پیشنهاد کرد، به شرطی که حکومت ایران برنامه غنی‌سازی را به کناری نهند. واشنگتن نیز یک هیئت عالی رتبه دیپلماتیک را به گفتگوهای مستقیم نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان با فرستادگان دولت تهران اعزام کرد. با این حال، سالی که گذشت سال بی‌ثمری بود. جمهوری اسلامی به جای توقف غنی‌سازی بر شتاب آن اضافه کرد. در فروردین ماه تهران اعلام کرد که در نطنز 6000 سانتریفیوژ دیگر را بر 3000 سانتریفیوژ موجود خواهد افزود. پیش از آن نیز محمود احمدی نژاد از افزایش تعداد سانتریفیوژها سخن گفته بود.
امروز مرحله نصب 6000 سانتریفیوژ جدید آغاز شد و دستاوردهای جدیدی هم.
بحران جاری بر سر برنامه اتمی ایران در این حال می تواند چرخش تازه‌ای بیابد. یک عامل جدید رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواهد بود که به دیپلماسی مستقیم ولی سخت با جمهوری اسلامی عهد کرده است. باراک اوباما روز 7 دسامبر جاری برابر با 17 آذر ماه گفت ما نیازمند دیپلماسی سخت ولی مستقیم با ایران هستیم. وی پیش از آن نیز تأکید کرده بود که توسعه فعالیت‌های تسلیحات اتمی ایران غیر قابل قبول است و باید تلاشی جهانی را فراهم آوریم تا از وقوع آن جلوگیری کنیم.
Iran's development of a nuclear weapon, I believe, is unacceptable, and we have to mount a international effort to prevent that from happening.
پس از 30 سال گسست رابطه دیپلماتیک، هر گونه گفتگوی مستقیم بین واشنگتن و تهران تغییر عمده‌ای برای دو طرف خواهد بود. واکنش رسمی حکومت ایران به اظهارات اوباما تأکید دوباره بر حق استفاده کامل از تکنولوژی هسته‌ای بود. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در این مورد چنین گفت:
رجب غنی‌سازی، ما غنی‌سازی رو حق خودمون می‌دونیم و معتقدیم که تعلیق یک خواسته فراقانونی و غیرقانونی هستش. همون مسیر عادی و طبیعی که داشتیم ادامه میده. موضع ما همونه که ما تعلیق نمی کنیم.
این کنش و واکنش بار دیگر طرفهای درگیر در این بحران را به ارزیابی‌های تازه از توانایی‌های خود و ضعف‌های طرف دیگر هدایت می کند، بیان که حرکتی به سوی حل مسئله دیده شود. حرکت‌های بعدی در این بحران اندکی پس از 20 ژانویه سال 2009 میلادی، 30 بهمن ماه آینده و در آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما شروع خواهد شد.
گزارشی بود از نادر صدیقی و با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. از شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید.